که امیال یک نفر کرد و گردش از کار افتاده گوشه شفاخانه افتاده.
خب
ایران بگویم که هر انسانی میتونه با یک گرده زندگی کنه.
بله خب اما چی قرار است؟ من گرده خود لازم دارم. یک چند وقت است که یک کمپیر به می دکان میایه. خب ازش راستش خوشم آمده. بفهم یک گرده ندارم مرا نمیگیره، شویم نمیکنم.
البته پدر جان شما خودتان کت تجربه هستین، ولی روانشناسان و سایکولوژیستان میگن که زنها برای ازدواج به انسانگریت مردها بیشتر توجه نشان میتن.
خب
شاید مثال یک کت مرد بدقواره است که به جامعه هستن و زنهای مقبول دارن.
آه.
اگر شما یک گرده تان بیتین و جای یک جان یک نفر نجات بیتین، من خودم تضمین میکنم که به هر خانه که دختر طلب برین و اونا بفهمن که شما چقدر انسانگریت دارین و فداکار هستی، ناامید و دست خالی نمی براین.
عجب گفایی میزنی تو بچه. نه من گرده خدا به کار دارم، گرده خدا لازم دارم. نه
البته پدر جان. بچه اون نفر میگفت که یک لگ افغانی هم میتایه.
چی؟ یک لگ افغانی؟
بله زمینی که مصرف عملیات و خورد و خوراکتان به مدتی که به شفاخانه هستین سر اون نفر است.
گوش کو بچه گرم، من پیر و ضعیف شدیم، ناتوان هستم، شاید من از زیر عملیات هیچ زنده نبرایم. یاد دست که چشم خود که عملیات کردم نزدیک بود بمارم. ها
پدر جان، او خود گناه او نرس نافام بود که به خودتان دوای اشتباهی داده بود.
خادگه به هر حال تو جوان هستی، من پیسه به کار دارم. فکر میکنی که چرا یک سگ به یک دکان نمیایه؟ ها چرا هیچ مشتری ندارم؟ خب چرا بیایه؟ تو به این دکان سودا میبینی؟ جنس میبینی؟ کت پیسه گردید میتونم بر دکان یک کت جنس بگیرم، سودا بگیرم، میتونم همون کمپیرم نکاح کنم. دیشب مادرتانه به خواب دیدم، گفت که مرد دیگه بس از تنهایی، تنهایی بر مردش خوب نیست. مادرت میگفت، مادرت.
چی میگین پدر جان؟ کت پیسه گرده من میخواین دکانتانه پر کنین و زن نکاح کنین؟
اولا به حیث پدر یک گرده سرت حق دارم یا ندارم؟ دارم.
چی بگویم پدر؟
بعد از او امی خودت گفتی که انسان با یک گردام زنده میمونه، گفتی یا نگفتی؟
بله
خود دیگه چوب باش، اگه دروغ گفتی میخواستی من فریب بدی او یک گپ دیگه است.
من چی دروغ دارم که بگویم پدر جان؟ ولی یک مشکل دیگه هم هست.
دیگه چی؟
اون نفر گروپ خونش فقط با گروپ خونی خودتان مطابقت میکنه.
لا حول ولا برای از دکانم. برای گفتم چرا شیشتی ظلمی از پیش چشمایم گم شو. من 40 تا گردام داشته باشم نمیتونم. حالا خب فقط 2 تا دارم. بخه تال نت.
یعنی چی که پدر جان قبول نمی کنه؟
آخه همی پدر جان ما بر قبر و قیامت خود عمل نیک به کار نداره؟
چی بگویم خوار جان؟ مکمل 4 ساعت توضیح دادم. مرغ پدر جان یک پای داره. یک فکر خرابم در کلش افتاده.
چی فکری بیادر جان؟
اما تو میگه که مادر جان به خویش آمده و گفته که خوب نیست تنها باشی.
یا خدا میخوای زن بگیره؟ خاک دست سرم. نه بدنامی قابل تحمل نیست اصلا.
ببینین امیال، یک نفر گرده پدر جان ضرورت داره. پدر جان هم با جان یک انسان بیگناه بازی میکنه، هم جان اون نفره به خطر مندازه، هم آسایش ما رو گرفته.
دقیقا.
خب بیادر جان چی کار کنیم؟ به زور خونه میشه گرده پدر جان رو بکشه؟ میشه.
یادتان هست که گفتم یک پلانم دارم؟
آه گفته بودی که پلن بی.
آه پلن بی
یادم است، ولی چیزی در موردش نگفتی برام.
نه نگفته بودی.
اعلان برتان میکنم. ببینین ما با یک شفاخانه صحبت کردیم.
خب
اونا حاضر هستن که عملیات پیوند گرده را انجام بدن، البته یک پیسه میگیرن، $10,000.
$10,000؟
یک ذره زیاد است، ولی خب خورجان چاره نداریم، جان یک انسان به خطر است.
ولی پدرجان که راضی نمیشه که بره شفاخانه.
شکریه جان، ما پدرجان در یک بهانه به او شفاخانه میرسانیم، دیگه کارها را اونا خودشان پیش میبرن.
چقدر خوبی، خیلی خوب است.
ببینین پدرجان پیر و ضعیف شده، اگر دور از جان از زیر عملیات زنده نبرایه قسمتش بوده.
معلوم است قسمتش بوده،
عمر هر کسی یک جای یک روز خلاص میشه دیگه. نه باز پسان مرا گناهکار نکشین. راضیستین که من با او شفاخانه وعده بانم؟ زیاد وقت نداریم، هر لحظه ممکن است که این چانس از دست ما بره.
ببین برادر جان، چون جیان یک انسان دیگه در میان است، من خو راضی هستم.
خب ما موافق هستم دیگه.
پس کلگی موافق هستیم.
سعیست.
یک و نیم ماه بعد.
خدا پدر جان بیامرزه، چقدر زود چلومش تیر شد.
بله خدا رحمتش کنه، اما در عوض برش ات یک فاتیا گرفتین که در عمرتان ندیده بودین، نه خودتان دیده بودین نه هم پدر جان خدا بیامرزه.
به هر حال پدرم با عزت مرد، جان یک انسان نجات داد و خودش از دنیا رفت.
نکنه که باورت شده ظلمه؟ اگه من با او شفاخانه و او دکتر گپ نمی زدم، از تو باری آدم کم دست و پای مچم که میتونستی کار را راه اندازی کنن، کاری نمیتونستی.
من قبول دارم که پلان خودت خوبش بود، اما تو بدونی من هیچ کاری کده نمیتونستی، پس من را کم نزن. بهترین نقشه ها تا مجری خوب نداشته باشن توتی خوشکم نمیارزن.
یک پاره گمش کوس و پرتو، حال که گذشته ها گذشت، ایره بگو که خوارت زنگ زده بود، میفهمی چی میگفت؟
خب چی میگفت؟
چی میگیشم معلوم دار است، پیسی خون پدر جان خودم میخواست. میگفت که مریم نمیشه، زن بیادر تو با ظلمه بیادرم بگو که حالی که چلم پدر جانم تیر شده به خیر و خوبی گذشته، هم پیسی گرده پدر جان دیگه بین ما تقسیم کنه.
اتفاقا فاروق بیادرم هم به ما تلفن کرد.
خب
البته حق داره، برحال گرفتار هستن. از 50,000 دلار تقریبا 15,000 دلار مصرف شفاخانه و کفن و دفن و فاتحه شد.
نه دیگه اگه پدر جانت زنده میمان پیسه بین خودتان تقسیم میشد، ولی حال شرایط فرق میکنه، حال میراث پدر جانتان است، حکم شریعت دیگه چیز است.
یعنی چی؟
یعنی که خوارت به اندازه تو بیادرت حق نمیبره. برین پیش یک ملا، پیش یک شیخ، پیش یک عالم، مردان کاملا واضح توضیح میده که هر کدامتان چه ققتان میرسه.
میگم بشکت خودت شیطانم درس میدی.
درس اصلی پس منتظر میخوان.
چیزی گفتی عزیزم؟
نه خیر، نه چی باید بگویم. تیسترم ارث و میراث پدریتان رو تقسیم کنن. خوب خوش ندارم که هر روز خوار بیادر تلفن کنه و دروازه بزنن و حق خدا نبخواین.
فایقه جان، میشه که ایقه با کتره و کنایه گپ نزنی؟
سرت بد میخوره؟
معلوم است که بد میخوره.
سرت بد بخوره و ما چی؟ هیچ پروا نداره، مگه من گپ دل خود کد خود در گور برده نمیتونم. صاف و پوزکنده برات میگم، گپ ما میزنم سوچو برالا.
خود دیگه بس است، بس خود دیگه.
یک هفته بعد.
خب بیام یک پیاله چای تازه دم برای شریکم.
برای شریکیم؟ به این چند سال زندگی مشترک هیچ وقت به من شریک نگفته بودی؟
چون که نبودم دیگه.
منظور چی است که نبودیم؟
چون که نبودیم دیگه.
منظور چی است که نبودیم؟ یعنی من شریک زندگی تو و تو شریک زندگی من نبودی؟
تا تقریبا 2 ماه پیش من شریک زندگی تو بودم، اما حال دیگه شرایط فرق میکنه، حال من شریک تجاری تو هم هستم.
گپای نو میشنوم، ما کی تجارت کردم که نه از تجارتم خبر دارم و نه از شریکم.
خودت تاجر گرده استی زلمای خان، خودت خبر نداری. او هم تاجر گرده پدر جانت.
فایقه جان، اولا دیگه نشنوم که ای گپه بزنی. پدرم با مرگ خودش جان یک مریض به شفاخانه و کل خانواده را نجات داد. دومی که اگه منظورت ای است که ما باعث شدم که پدرم بمره، دیست تو هم به خون پدر خدا بیامرزیم تر شده.
چی بگویم؟ صدقی آدم فهمیده شو. دقیقا اینال تو بگو، به نظر تو حق ما از نزدیک $280,000 باید فقط همی $50,000 باشه؟ نه امیرای خداست، این انصاف است به نظر ظلمه؟
این گپایانی چی؟
من حوصله جنگ و جدال با خودت ندارم راستش. یا حق مرا تمام و کمال میتی، یا ای که میرم به خوارجانت و بیادرجانت میگم که خود 2.5 لگ از پیسه گرده پدرجان خوردی، بالا کشیدی، 50,000 به من رشوت داده که دانه خدا بسته کنم.
ببین، من قبول دارم که به هر حال خودت سهم داشتی، پلان و فکر کارها از تو بود، ولی ای که پیسه ها 2 تقسیم برابر شوه به نظر منصفانه نیست.
بسیار خوب، ای رو بگو که پیشنهاد خودت چیست.
من $50,000 دیگه به خودت میتونم. به هر حال پدر ما بوده دیگه، نه گرده از پدر ما بوده.
$80,000 جگرم دیگه نکو که اصلا از موتو نمیشه، اگه نه که میگم نصف نصف.
ببین فایقه جان، اگه کسی غیر از خودت بود قبول نمیکردم، ولی تو علاوه بر شریک تجاری شریک زندگی من هستی. خب قبول میکنم، ناچار هستم قبول.
اینه بگو که کی برمیتی.
پیش خودت 1 هفته خو اعتبار دارم ندارم؟
اگه 7 روزت شوه 8 روز باز شرایط فرق میکنه ظلمه جان، و این توافق امروز ما دیگه اعتبار نداره.
خاطر جمع باشه، شاید قبل از 7 روز به چیزی که حقت است برسی.
امیدوار هستم ظلمه جان. ببینیم باز.
سه روز بعد.
خیلی خوش آمدی بیادر جان. فایقه جان کجاست؟
زنده باشی فایقه. یک موترک ما برش خریدیم، ایسو اوسو میگرده.
موترک چی است بیادر جان؟ نام خدا موتر آخرین مدل براش خریدی، زیر پایش انداختی. خدا کنه که قدرت بدانم.
یادت هست که مادر خدا بیامرز ما همیشه در باره قناعت چی میگفت؟
خدا رحمتش کنه، همیشه میگفت که آدم باید به شیر مادر خود قانع باشه.
آفر.
البته من هیچ وقت متوجه گپش نمیشدم.
منظور مادر جانی بود که کسی که تمکنه از چیزی که حق واقعیش هست محروم میشه.
درست است. ما برم یک پیاله چای برات بیارم.
زنده باشی. موبایل من زنگ میزنه. بله مهربانی کنین.
سب دستوری که داده بودین انجام شد. فلفل.
کجا و چه قسمی؟
اما وقت تیر شدن از سرکش بود زدم دیگه.
مطمئن هستی که مرده؟
خاطرتون جمع. اگه پشک میبود و 7 جانم میداشت، 7 جانش یک جای مبرم مدی خویه سیاسر بود.
بسیار خوب، بقیه پیسه تا بعد از دفن و خاک برد میتون.
زنده باشین، خیر باشین.
هی فایقه جان، اگه به حق خودت قانه بودی حال زنده بودی.
خوابیم یک پیلا چای مزدار بر بیادرکم، بفرما.
تشکر خوار جان، چای های خودت مرا یاد مادر جان مندازه. مزه یمو چای ها را داره.
نه بابا، مادر جان یک چای دیگه دم میکد که واقعا به کل فامیل نمونه نداشت.
بخشش باشه خوار جان، یک لحظه من
موبایل
را جا بیدم. بله مهربانی کنین. بله من ظلمه هستم. شفاخانه؟ چی اتفاق افتاده؟ تکر؟ حالش چطور است؟ نه یک قد نداره. بامان خدا
چی گپ شده بیا دارجان؟ خیریت هست؟ چرا گریان میکنی؟
فایقه، فایقه عزیزم، فایقه.
فایقه چی بیادر؟ چی گپ شده؟ ظلمه جان، بیادر جان، گپ بزن.
بیادر در بدر و خاک بسر شد زن عزیزم فایقه جان.
باش که ما تیار شدم.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
کارخانه زباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار
افتتاح شد. بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی هم سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ مشکلات اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به علاقمندی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در افغانستان، امضای قرارداد 10 پروژه تولید برق در افغانستان بین شرکت برشنا و شرکت‌های خصوصی، تاکید مقامات طالبان بر روبرشت بودن تجارت افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل آغاز فعالیت کریدور ریلی افغانستان ایران ترکیه را تحقق آرزوی 20 ساله منطقه دانست. علیرضا بیگدلی همچنین تاکید کرد که حمایت از بخش خصوصی، تسهیل در تردد بازرگانان دو کشور و سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی در برنامه کاری ایران و افغانستان در سال جدید خورشیدی قرار دارد و روابط اقتصادی جایگاه بهتری خواهد یافت. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت افغانستان در سال گذشته خورشیدی بیش از 275 هزار تن گاز مایع از روسیه وارد کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده ارزش گاز وارداتی از روسیه را 132 میلیون دلار عنوان کرد. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی از افزایش صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان و کشورهای آسیای میانه خبر داد. و گزارش رویترز به دلیل تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه، مسکو در اواخر سال گذشته میلادی صادرات گاز مایع خود را به افغانستان و آسیای مرکزی افزایش داد. در گزارش آمده که در ماه‌های جنوری و فوریه سال جاری صادرات گاز مایع روسیه به افغانستان به 72 هزار تن رسید که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش 52 درصدی را نشان می‌دهد. سفیر ترکیه در افغانستان گفت که سرمایه گذاران این کشور میلیاردها دلار در بخش‌های معادن و برق در افغانستان سرمایه گذاری کردند. جنگ اونال تأکید کرده که افغانستان با پیشرفت‌های مثبت دست یافته و اگر شرایط بهتر سرمایه گذاری فراهم شود، سرمایه گذاران کشورهای دیگر نیز در افغانستان سرمایه گذاری خواهند کرد. اونال افزود افغان‌ها و ترک‌ها در طول تاریخ در کنار هم بودند و اکنون نیز سفارت ترکیه در کابل فعال است و روابط مستقیم و همکاری‌های دو جانبه با مسئولان حکومت سرپرست دارد. کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان در جلسه‌ای بر ریاست ملا عبدالغنی برادر تصمیم به آغاز مطالعات امکان سنجی برای ساخت بندهای آب در ولایت‌های میدان وردک، بلخ، قندهار و پکتیا در سال جاری گرفت. شرکت برق افغانستان برشنا پیشتر قرارداد 10 پروژه تولید برق را در افغانستان با تعدادی از شرکت‌های خصوصی امضا کرد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوه در این زمینه از کابل.
امضای قرارداد پروژه‌های تولید و انتقال برق به ارزش 20.7 میلیارد افغانی میان شرکت برشنا و شرکت‌های خصوصی داخلی. عبدالباری عمر رئیس شرکت برشنا در این برنامه گفت این پروژه ها شامل تولید برق بادی، حرارتی و خورشیدی و همچنان ایجاد سب استیشن ها و تمدید لین برق در ولایت های مختلف می شوند. به گفته او با تکمیل این پروژه ها 23% برق مورد نیاز کشور تامین خواهد شد.
سه تقریبا لس هاغستر پروژه سه پده که دو پروژه د انتقالی لاین او سبستیشنونو دی او ات پروژه هغه د پانګونی دی چې د برښنا په برخه کې دلته پانګونه کیږي او په مختلفو ولایتونو کې بل خیر سره برښنا لدې ته خلاص ترشه.
دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم در این برنامه تاکید کرد که با تطبیق این پروژه ها نیاز پارک های صنعتی به برق نیز مرفوع می گردد که باعث افزایش تولیدات داخلی و پیشرفت اقتصاد کشور می شود.
در دنیای امروزی کشورهایی که ترقی کردند، به قله ترقی رسیدند، انکشاف پیدا کردند، همه نتیجه وجود برق است. چون برق محرکی چرخی اقتصادی یک کشور می باشد. اگر ما برق نداشته باشیم، اقتصاد ما، ترقی ما، انکشاف ما به حالت جمود می باشد. خصوصا با افغانستان این یک پروژه حیاتی است که افغانستان سالانه در حدود 280 تا 300 میلیون دلار با کشورهای همسایه تعرفه برق پرداخت میکنند.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان نیز در این مراسم از شرکت‌های قراردادی خواست کارشان را به موقع و مطابق قرارداد انجام دهند.
طور تجی مبارکی الله پاک توانو توفیق در که چه پاشا کیفیت را خپل درک از مسار تورس.
با گفته آگاهان در حوزه اقتصادی حکومت طالبان با امضای این قراردادها گام مهمی در جهت کاهش وابستگی به برق وارداتی و توسعه زیرساخت‌های انرژی داخلی برداشته است. اگرچه چالش‌های زیادی در مسیر تأمین پایدار برق وجود دارد، اما این پروژه‌ها می‌توانند نوید بخش آینده روشن‌تری برای صنایع، کسب و کارها و زندگی روزمره مردم باشند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید در مورد امضای قرارداد 10 پروژه تولید برق در افغانستان بین شرکت برشنا و تعدادی از شرکت‌های خصوصی. محمد اسماعیل غزنفر رئیس اجرایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری غزنفر در این مراسم با قدردانی از حکومت و شرکت‌هایی که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کردند از مردم هم خواست در چنین پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند.
امیدوار هستم که ما شما شاهد شروع پروژه ها که تولید برق باشه او روز با هم یک جا شویم، افتخارات بیشتر خواهد بود و از سرمایه گذارای محترم خارجی و داخلی از صمیم قلب تشکر میکنم و از این تریبیون سر ملت خود صدا میکنیم بیاین برادرها پول هایتان که در خانه ماندین بیاورین به بانک ها، مخصوصا غزنفر بانک که فوکسشان در بخش انرژی است و انرژی مادر همه کارها است، چی صنعت، چی معادن، چی درس و تعلیم، یه سقف که روشن است از برکت انرژی است. بیارین پولهایتان را به کار بندازین از طریق بانک ها. سه چیز بسیار عمده صورت میگیره. یک، جای کار پیدا میشه، دیگه ضرورت نیست که ما مهاجر شویم. دو، مملکت ما خودکفا میشه، نیاز نیست که ما واردات داشته باشیم. سوم، دولت ما عواید خوب میداشته باشه. وقتی که دولت عواید داشت، به رفاه ملت بیشتر رسیدگی میکنه.
آذرخش آفزی کارشناس اقتصادی افغانستانی هم در گفتگویی که با تلویزیون طلوی افغانستان داشت گفت که افغانستان برای یک زندگی مدرن نیاز به بیش از 11,000 مگاوات برق دارد که البته ظرفیت‌های لازم برای تولید آن وجود دارد و برای دستیابی به آن نیاز به مدیریت دقیق است. دعوت میکنم بخش هایی از اظهارات آقای حافظی را در این خصوص بشنوید.
میگن 80% ما کسر داریم و 20% خود ما تولید میکنیم. میده شرایطی است که ما برق منظم نداریم. در شهر کابل که پایتخت مملکت است بچاوین داریم. مجات ما با ظرفیت کامل کار نمیکنند. ما حد اقل در شرایط فعلی به 2500 مگاوات برق ضرورت آنی داریم که برق وارداتی و برق تولید داخلی ما حدود 800 مگاوات است. به این ترتیب ما 1700 مگاوات برق عاجل ضرورت داریم که به افغانستان بیاید. اگر ما او را در نظر بگیریم تولید برق ما شما در حدود 2-3% است. و اگر ما بخواییم افغانستان صنعتی بسازیم، سنجش هایی که ما داشتیم در اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق بین‌المللی افغانستان و همچنان در اتاق ایکو که اونجا کارشناس های بسیار متخصص در سطح جهان بودن همکارهای ما ضرورت به 11,000 مگاوات برق داریم تا یک کشور متعارفی شویم که در همه جا برق باشه، آب باشه، آب گرم باشه، شهرها روشن باشه، پشاوی نباشه و کارخانجات ما نه تنها کارخانجات موجود بلکه کارخانجاتی که به خاطر تولید بدیل واردات ما میخواییم بسازیم تمام از او برق داشته باشه و برق ارزان داشته باشه و این برق ارزان وقتی میسر ممکن است که شما تولید انبوه داشته باشین. یعنی ما باید در 5 سال آینده 11,000 مگاوات برق تولید کنیم. هر قدری که ما تولید کرده بتانیم ما پیش رفتیم. و خوشبختانه یک دو خبر خوب ما شنیدم. یک خبر خوب از دوست و همکار ما جناب آقای میرویس علی متک رئیس جی گروپ بود که وعده داد که در 8 ماه آینده 200 مگاوات برق در بچی تولید میکنه. اگه این کار بکنه این کلانترین پروژه برق است. به خاطر از اینکه کلانترین بند ما شما فعلا بند نغلوس در حدود در بهترین حالت در حدود 96 مگاوات برق تولید میکنه. اگر 200 مگاوات تولید شه این اولین گام وسیع است و این هم که حال فعلا دوستا گفتن که در حدود $300 میلیون سرمایه‌گذاری میکنن. این هم میتونه که بین 200 تا 300 مگاوات برق نظر به اینکه از چی تولید میکنن برق بیاید و این فکر میکنم بیشتر از تمام برق است که فعلا ما شما داخل مملکت در بندهای مختلف 60 سال به این طرف میکنیم. ولی اگر ما بخواییم که ما صنایع داشته باشیم و زراعت مکانیزه داشته باشیم و همچنان ترانسپورت شهری مدرن برقی داشته باشیم و موتورهای برقی داشته باشیم در اون صورت ما ضرورت به برق داریم. اول 2500 ولی برای یک زندگی متعارف ما با 11,000 مگاوات برق ضرورت کاملا ممکن است. پیسه وجود داره. همی مثل دوست ما آقای میرویس زیوتک دوستان دیگه دارد. هر کدامی از ما توان زیر دارن که 200 مگاوات برق و 500 مگاوات برق تولید بکنن. و اگر یک فضای مسئول برای حفظ سرمایه و برای ثبات و دوام حاکمیت وجود داشته باشه تا جایی که در سطح بین المللی و در سطح منطقه دقل کار میکنن اینا میتونن با دلگرمی بیاین اینجا و دیگه ما میتونیم شرکت های سهامی عام بسازیم مثل که در آغاز تأسیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان توسط آقای زابلی شرکت های سهامی ساخته شد که بسیار کار کرد. مثلا شرکت سهامی بانک ملی افغانستان که اولین بانک مدرن در افغانستان ساخت که همون بانک خصوصی که شرکت سهامی بود چندین سال وظایف بانک مرکزی افغانستان انجام میداد. همچنان شرکت سهامی نساجی افغانستان شرکت سمنت ساخته شد. همین شرکت برشنایی که فعلا هست همین اتاق تجارت ساخته بازی پسان دولت گرفته زمان داود خان. به هر صورت ظرفیت زیاد وجود داره. پول است، دانش هست، یک بستر سیاسی مناسب کار است و یک مدیریت خوب کار است. تمام فکر ملی را میزبانی کنیم، جمع کنیم تا اونا اول مشکلات تشخیص کنند با راه حل مشکلات را پیدا کنند.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنوندگان گرامی، مجله اقتصادی را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت افغانستان برای تجارت با هیچ کشوری محدودیت ندارد. نورالدین عزیزی در مصاحبه ای تاکید کرد افغانستان در حال حاضر با حدود 70 کشور روابط و مناسبات تجاری دارد.
ما در بخش تجارت الحمدلله با هیچ کشوری ما مشکلات نداریم و اگر مشکلات هم هست بالای ما تحمیل شده است، از نگاه سیاست است، از نگاه سلیقه های ما کشورهای خارجی است که سابق هم ما را زیر فشار داشتند و حالی هم میخوان زیر فشار داشته باشند، ولی در برنامه های تجارتی ما الحمدلله هیچ شق محدودیتی نداریم. صادرات ما تقریبا مراودات ما و تجارت ما با بیشتر از 70 کشور است الحمدلله که ما امروز داد ستود داریم و با هیچ کسی ما محدودیت نداریم. سکتور خصوصی در پهلوی ما است، از طریق سکتور خصوصی تمام معاملات ما انجام میشه به فضل خداوند و خیلی عادی انجام میشه و در بخش تجارت ما کدام مشکلی؟ اگر مشکلات ما است، بعضی کشورها مشکلات می داشته باشند، تجارت ما زیر فشار میارن، او در برنامه های سیاسی است، در بخش های سیاسی است و دو الحمدلله دیگه تیم های امارات است کار میکنه. ما اکثر وقت با در برنامه هایی که با تمام کشورها داشتیم و ملاقات هایی که به سطح رهبریت کشورها داشتیم، خواهش ما می بود که ما باید مسائل اقتصادی و تجارتی ما هیچ وقت ما با مسائل سیاسی و نظامی و استخباراتی و چه باید ما هیچ وقتی گرد نکنیم و یک جا نسازیم و مخلوط نسازیم. خواهش ما همی، پیشنهاد ما همی بوده که چون مردم افغانستان است، سرزمین 40 میلیون نفوس زندگی میکنند و یا واقعیت دوره 50 ساله قابل ترحم است که تمام کشور باید امرای مردم افغانستان باید ترحم داشته باشند و موضوعاتی که در طول 50 سال بالای ما تحمیل شده، ما بالای کسی حمله نکردیم، بالای کسی مشکلاتی ما نداشتیم و اگر مشکلاتی هم شده بالای ما آمده و امروز امی 40 میلیون انسان جوانهای ما میرن مهاجر میشن، در دریاها غرق میشن. این موضوعات ما بسیار زیاد صحبت کردیم. از طرف بعضی کشورها موضوعات تجارتی ما همچنان زیر تاثیر قرار میگیره و ما خواهش میکنیم که موضوعات تجارتی، موضوعات اقتصادی، چون این برنامه های هر دو کشور است، منفعت تنها از ما نیست، منفعت تجارای ما و صنعتکار و زارعین ما تنها این است که مردم افغانستان متضرر شد. معامله همیشه از یک طرف نمی باشد، دو طرف است و باز عموما شما شاید شاهد از این باشین که تا بالی ما به بالانس تجارتی نرسیدیم. تجارت ما موازنه نیست با هیچ کشوری، صادرات ما کم است و واردات ما اضافه است. امرای پاکستان هم همچنین خواهش داریم ما که موضوعات بسیار جدی بگیرن، چون مسئله ملت است، مردم است، مسئله عوام است، مسئله غریب و مسکین یتیم بیچاره است. طبعا در مسائلی که دیپلماسی می باشه گپای خیلی نرم است، خیلی ملاحم گپ زده میشه، خیلی مثبت گپ زده میشه، ولیکن ما عمل باید زیادتر ببینیم که عمل چی است. ما باید خود در آینه صنعتکار و در آینه سرمایه گذار ما خود ببینیم. ما این تفکر میکنیم که الحمدلله در طول 4 سال، چیزی کمتر که 4 سال میشه، با امید پروردگار موضوعات اقتصادی افغانستان خصوصا بخش صنعتی ما بسیار حمایت کردیم. در زمانی که کرونا بود در افغانستان 35% فابریکای افغانستان فعال بود و همچنان موضوعات به خودتان معلوم است که در رژیم های گذشته زیادتر موضوعات امنیتی بود، موضوعات سلیقوی بود، موضوعات برخورد اداره ها بود. ما همه ای را به فضل مرحمت خداوند احسان پروردگار ان شاء الله حل شد و امروز یگانه سکتوری که الحمدلله بسیار رشد کرده حقیقتا صنعت ما شماست و ایر ما بسیار حمایت کردیم، به شمول کمیسیون اقتصادی احسان پروردگار، دیگه اداراتی که مربوط از هستند، وزارت محترم مالیه، جناب شیخ صاحب محترم، حتی با پیام هایش، با الفاظی که ما را میگه، با الفاظی که دیگه ادارات میگه، صنعت افغانستان خیلی حمایت شده و امروز در حال رشد است و یگانه امیدواری که به مردم افغانستان است به فضل و مرحمت خداوند صنعت افغانستان است. و در برنامه هایی که امرای وزارت محترم کار امور اجتماعی داشتیم و می که روال را که ما میبینیم الحمدلله روز به روز یک قدم پیش میریم. ما 550,000 نفر تعهد دادیم که از طریق صنعتکارای ما و از طریق صنعت ما مردم برشان جای کار پیدا میکنیم ان شاء الله به امید خدا. اگر چه بعضی سکتگی ها هست در توزیع زمین، یک سلسله سکتگی ها هست، ولی باز ما کوشش داریم که مسائل حل شه.
نورالدین عزیزی بود، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. سخنگوی این وزارت هم روند تجارت در افغانستان را روبه رشد توصیف کرد. عبدالسلام جواد آخوندزاده در پیامی گفت افغانستان در سال گذشته به ترتیب از جمهوری اسلامی ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین و ترکمنستان بیشترین حجم کالا را وارد کرده است.
با پایان سال 1403 خوشبختانه میزان تجارت افغانستان نسبت به سال 1402 تغییرات مثبت داشته است. این نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم افزایش یافته و روند تجارت به صورت عموم رو به بهبود است. بر اساس این گزارش مجموع صادرات افغانستان در سال 1403 به 1,785,000,000 دلار و مجموع واردات به 11,164,000,000 دلار رسیده است. افغانستان همچنان بیشترین صادرات خود را به پاکستان، هند، امارات متحده عربی، ازبکستان، ایران، قزاقستان، چین، ترکیه، عراق و تاجکستان انجام داده است. بدون شک محصولات زراعتی مانند انجیر، پنبه، کشمش همچنان بیشترین سهم را در صادرات کشور دارند. اما صادرات سایر تولیدات مثل قالین، شمش سرب و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی نیز روند رو به رشد داشته است. افغانستان بیشترین واردات خود را از کشورهای ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، چین، ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیه، هند و مالزی انجام داده است و بیشترین سهم اقلام وارداتی را تیل دیزل، تیل پترول، آرد گندم، قطعات وسایل نقلیه، گاز مایع، منسوجات کتان، ادویه طبی، روغن و برنج تشکیل می دهد.
عبدالسلام جواد آخوندزاده بود، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان. مسئولان حکومت طالبان از علاقمندی کشورهای مختلف برای برقراری روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان سخن گفتند. آنان همچنان از افزایش مبادلات تجاری بین ازبکستان و افغانستان خبر دادند. کارشناسان افغانستانی گسترش روابط تجاری و اقتصادی را به نفع افغانستان و مردم این کشور و نیز به نفع کشورهای دیگر می دانند. دعوت می کنم بخش هایی از اظهارات عبدالنصیر رشتیا، کارشناس و فعال اقتصادی افغانستانی را در این زمینه بشنوید.
تمام روابط و ارتباطات که ساخته میشه بر مبنای منافع مشترک ساخته میشه و هر کشور بر مبنای منافع ملی خود داره تصمیم میگیره و روابط خود با کشورها میسازد. ازبکستان به شدت علاقمند هست با افغانستان روابط استراتژیک اقتصادی خود داشته باشه و سیاست های تعامل پیش بگیره نسبت به سیاست های تقابل، چون امی زمینه را امارات اسلامی افغانستان مهیا ساخت. شما میبینین که قبلا ما با یک مسیر وابسته بودیم و مشکلات و چالش‌هاش هم شما خبر دارین که ارزگاهی که این مشکلات ایجاد میشون میلیون ها دلار تجار افغان و سرمایه گذار افغانستان متضرر میشد و متاسفانه که تجارت افغانستان در انحصار یک کشور بود و اگر روابطش خوب میبود ما تجارت میکردیم و اگر روابطش خراب میشد باز هم مشکلات ایجاد میکرد. به لحاظ بود که اتخاذ سیاست های اقتصاد محوری امارات اسلامی افغانستان سبب ازی شد که ما بتونیم با وجود تمام تذیرات و محدودیت هایی که از طرف غرب بالای افغانستان وضع شده بتونیم با 40 کشور دنیا مراودات تجارتی خود داشته باشیم و این یک فرصت خوب به کشورهای همسایه و منطقه هم ایجاد شد تا به عوض سیاست های تقابل باسم تعامل بکنن با افغانستان و بتونن روابط خود داشته باشن. از یک نقطه نظر اگه شما ببینین افغانستان یک مارکت بسیار خوبه به کشورهای همسایه و منطقه ما است. یک مارکت 35 میلیونی یا 40 میلیونی یک مارکت بسیار خوبی است که بتونن هر چیزی را که خواسته باشن به افغانستان صادر بکنن و یک از اهداف اساسی اینمی ساختن این روابط موضوع منافع است که اونا در افغانستان منافع خود میبینن و میخواین روابط داشته باشن. یک موضوع. از طرف دیگه منابع زیرزمینی افغانستان این فرصت به کشور همسایه و منطقه میده که بین بالای منابع زیرزمینی افغانستان اینا سرمایه گذاری بکنن و از این طریق بتونن یک منفعت کلانه را به دست بیارن. نقطه سوم است که از لحاظ ژئوپلیتیک که شما ببینین افغانستان در یک نقطه موقعیت داره و یا قرار گرفته که بارها این مسئله یاد شده که من حیث پل اتصال میدونم کشورهای منطقه را با هم وصل بکنه و وصل شدن این کشورها با هم سبب ازی میشه که همگرایی منطقه‌ای اقتصادی همکاری به میان بیاد و بتونه امنیت در سراسر کشور همسایه و منطقه تامین بکنه. ما بدون شک علاقه من هستیم با کشور ازبکستان تجارت داشته باشیم و از طریق ازبکستان میتونیم با قزاقستان و از طریق میتونیم به بازارهای روسیه و چین خود برسانیم. این به ما بسیار گپ خوب است، اما ازبکستان هم به شدت علاقه مند است تا از طریق افغانستان خود بتونه به هرات و از هرات به چابهار و از طریق بتونه به کشورهای خود برسانه و از طرف دیگه بتونه از طریق افغانستان جلال آباد به خود به گوادر به کراچی برسانه و از طریق بتونه به کشورهای جنوب آسیا خود برسانه. این متقابل است نسبت به افغانستان ازبکستان به شدت علاقه مند است. چرا بیشتر پافشاری بالای تمدید و یا زودتر به اجرا قرار گرفتن و یا تکمیل شدن خط افغان ترانس داره؟ چون میخواد که بازارهای جدید را به خود اختیار بکنه. امروز ازبکستان بسیار تلاش داره تا به یک نوع مشارکت در پروژه کاسا 1000 هم داشته باشه. شما میفهمید که ازبکستان یک کشور سرشار از منابع نفتی و گاز است و ازبکستان یکی از بزرگترین صادرکنندگان انرژی به افغانستان است. و به این شکل شما اگر طرف کشور جنوب آسیا را ببینید، اونا به شدت با کمبود انرژی مواجه هستند و اینا تلاش دارند که به یک نوع از کشورهای آسیای مرکزی انرژی را وارد بکنند، که در اون جمله ازبکستان یک دایره بسیار کلان را داره که میخواد یکی از عمدترین و بزرگترین صادرکننده انرژی در منطقه خود تبارز بده و قرار بود که در پروژه کاسا 1000 هم اشتراک بکنه و پروژه دیگه را از طریق ترکمنستان ایران به پاکستان انتقال بده. اما بعد از تحول و آمدن امارات اسلامی افغانستان و امنیت سرتاسری که در افغانستان تامین شده، این فرصت به ازبکستان داد که تو از طریق افغانستان خود انرژی خود بتونن به کشور جنوب آسیا صادر بکنن. برای من فکر میکنم هر قدر که بیشتر ما منافع مشترک با هم داشته باشیم، به اون پیمانه هم در امنیت، هم در بحث اقتصاد و هم در بحث سیاست میتونه کشور منطقه را با هم وصل بکنه و یک صلح پایدار و امنیت دائمی را تامین بکنه. و در پولی از شما میفهمین که زمانی که شما مین با کشور همسایه و منطقه تان تجارت میکنین، از لحاظ زمان هم وقت کم میگیره زمانی که شما میخواین کالای را صادر بکنین و یا کالای را وارد بکنین، و هم از لحاظ هزینه ها خیلی به صرفه میباشه. مثلا شما اگر برین از کشورهای اروپایی یک جنس را یا کالای را وارد بکنین به افغانستان، قیمت و زمان از او افزایش پیدا میکنه. اگر شما برین از ازبکستان، تاجیکستان، ایران و یا پاکستان وارد بکنین و کالا را، هم ارزان تر تمام میشه، وقت کمتر میگیره. به خاطر بیشترین کشورهای منطقه تلاش به این دارن تا با کشورهای همسایه خود اونا مرابطات تجارتی خود داشته باشه، و خصوصا کشور افغانستان که یک کشور متاسفانه تا هنوز یک کشور مصرفی هست. ما در اون سطح نرسیدیم که بتونیم تمام نیازمندی های خود در داخل کشور تولید بکنیم. بران داشتن روابط خوب احسنه و استراتژیک اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه سبب ازی میشه که ما یک کشور فقیر بتونیم کالا را به قیمت ارزان با وقت کمتر داخل مارکت های افغانستان بکنیم.
شماره های پیامک رادیو دری در ایران
3800-226
و در افغانستان
0-794-71-71-44.
مجله اقتصادی در قسمت برنامه های سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم قابل شنیدن است.
ادساین رادیو دری مشهد نیز نشانی اینترنتی صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
شنونده های گرامی مجله اقتصادی، اولین محموله صادراتی میوه خشک افغانستان پیشتر از طریق راه آهن هرات خوف به ترکیه و سپس اروپا منتقل شد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
مقام های محلی در هرات از آغاز یک گام مهم در عرصه تجارت و صادرات افغانستان خبر دادند. اولین محموله صادراتی میوه خشک افغانستان از طریق خط آهن هرات خوف به ترکیه و اروپا ارسال شد. این محموله صادراتی به ارزش 1,200,000 دلار گامی اساسی در راستای توسعه تجارت و افزایش صادرات کشور به بازارهای بین المللی محسوب می شود. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود اظهار داشت که این محموله شامل 200 تن میوه خشک است که عمدتاً شامل تخم هندوانه، کشمش، مغز پسته، بادام و کشته می باشد. این محموله صادراتی بخش مهمی از تلاش‌های حکومت افغانستان برای گسترش صادرات غیر نفتی کشور به شمار می رود و به ویژه در راستای برنامه‌های توسعه تجارت و تقویت زیرساخت‌های تجاری کشور قرار دارد. والی هرات در ادامه افزود که این محموله از طریق خط آهن خواف هرات به ترکیه ارسال شده و بخش عمده ای از آن به بازارهای اروپا انتقال خواهد یافت. وی با تاکید بر اهمیت این اقدام از تلاش‌های مستمر حکومت برای تسهیل مسیرهای صادراتی و افزایش حضور تولیدات افغانستان در بازارهای بین‌المللی خبر داد. در این مراسم علاوه بر والی هرات علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز حضور داشت. وی از روند توسعه خط آهن خواف هرات و نقش آن در رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی افغانستان بارها سخن گفته است. مرحمتی تأکید کرد که توسعه خطوط ریلی به ویژه راه آهن خواف هرات نقش مهمی در تسهیل حمل و نقل، کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیندهای تجاری دارد و این مسیر به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در تجارت منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شود.
با همتی که ما در بین مسئولین جمهوری اسلامی دیدیم و حمایتایی که مسئولین افغانستان دارن میکنن، به خصوص والی محترم تو هرات، ما تا شهریور ما خط روزنک تا ربات فریان رو تکمیل بکنیم که اگر این ظرفیت به وجود بیاد، ما یک تصمیم گرفته شد با پیشنهادایی که داده شد در منطقه ربات فریان یک بندر خشکی زده بشه که این میتونه بسیار کمک بکنه حجم تجارت افغانستان رو به سمت حتی اروپا، که این راهن اگه زده بشه خیلی از اقلام اینجا میتونه به راحتی به اروپا حتی به کشورهای دیگه صادر بشه.
و همچنین با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه میان ایران و افغانستان تصدیق کرد که این همکاری ها میتواند زمینه ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پروژه های زیربنایی مشترک باشد. مرحمتی به ویژه به حمایت‌های مقام‌های محلی هرات از این پروژه‌ها اشاره کرد و گفت که این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پروژه‌های زیربنایی مشترک باشد.
آینده خیلی خوبی رو با پیش رو داریم می‌بینیم. برمی‌گرده به اراده مسئولین امارت اسلامی و به اراده و انگیزه که در مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره که بتونیم این حجم تجارت بیشتر از این بکنیم. ما تنها تجارت با ایران رو در نظر نداریم و این سیاست ماست که تجارت افغانستان رو بیش از این و حتی با دنیا بیشتر بکنیم. ما می‌تونیم پل ارتباطی رو ایجاد بکنیم.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در غرب افغانستان در خصوص اهمیت توسعه مسیرهای ریلی برای صادرات تولیدات داخلی کشور به رادیو دری گفت راه آهن خواف هرات بستری مناسب برای افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی افغانستان در بازارهای بین المللی فراهم میکند.
روز به روز استفاده از خط آهن در افغانستان بیشتر رواج پیدا میکنه و به اهمیتش تجار ما میفهمه و مسئولیتش تجار ما بیره متوجه شده. بنابراین در پهلوی ترانسپورت زمینی که فعلا است، این ترانسپورت نقش بسیار بارزی در رشد اقتصادی، در صادرات، در واردات داره که باعث کاهش قیمت ها و تمام شده اجناس میشه که مردم میتونن که جنس به قیمت ارزان تری به دست بیارن.
شهیر همچنین با اشاره به توانایی های خط آهن در تسهیل صادرات تصدیق کرد. توسعه خطوط ریلی سبب تسهیل انتقالات کالا به سرعت و به طور ایمن به مقصدهای خارجی میشود. این کارشناس اقتصادی در هرات به این نکته مهم اشاره کرد که با اتصال افغانستان به کشورهای همسایه از طریق خطوط ریلی، این کشور دیگر وابسته به خشکی نخواهد بود و امکان دسترسی راحت‌تر به بازارهای جهانی فراهم می‌شود. ارسال اولین محموله صادراتی میوه خشک افغانستان از طریق خط آهن هرات خاف به ترکیه و اروپا نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری افغانستان و کشورهای همسایه و جهان است. این اقدام نه تنها به عنوان یک گام اساسی در راستای افزایش صادرات غیر نفتی افغانستان در بازارهای بین المللی تلقی می شود، بلکه با تسهیل حمل و نقل و تقویت زیرساخت‌های تجاری زمینه را برای رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم می آورد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
مسئولان محلی ولایت لغمان در شرق افغانستان اعلام کردند که سال گذشته ده‌ها پروژه زیربنایی در این ولایت راه اندازی و بخش زیادی از آنها اجرا شد. دعوت میکنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این زمینه از شرق افغانستان.
سال گذشته با ارزش بیش از 1 میلیارد افغانی پروژه های بازسازی و زیربنایی در ولایت لغمان راه اندازی گردیده بود. مسئولان میگویند که در این پروژه ها از بودجه حکومت تمویل گردیده است. مولوی اختر محمد مزمل معاون والی لغمان در یک نشست خبری ضمن ارائه معلومات در خصوص اجرات اداره ولایتی در سال 1403 خورشیدی گفت در این سال به هزینه 1 میلیارد و 24 میلیون افغانی 88 پروژه های بازسازی و زیربنایی در این ولایت را اندازی گردیده بود که 52 پروژه آن تکمیل و کار بالای پروژه های باقی مانده هنوز هم ادامه دارد. معاون والی لغمان گفت از جمله این پروژه ها 16 پروژه بارزش بیش از 186 میلیون افغانی از بودجه حکومتی تمویل گردیده و پروژه های دیگر به همکاری کاری مالی و تکنیکی مؤسسات مختلف کمک رسان تمویل شده است.
پسوار لسوادریم مالی کال کی پلامان ولایت کی اتا اتا پروژه بیلابیل و برخو کی دفلان لاندی سپاها غی کی دو پندوز پروژه دا تکمیل سوی دی او شپوک دیسی پروژو کارون اوز محال مروان دی تو یاد پروژو بانی 1,000,000,000 افغانی لگخت را غلید سی پدی یاد پروژو که شپارس پروژه آغا دی اسلامی امارات پخپلی بودی جی جوری سوی دی سیم تور مصرفی یو سلو شپوک آتیا اشاریه سلور میلیون
مولوی اختر محمد مزامل معاون والی لغمان گفت در این پروژه ها که با تطبیق یعنی مشکلات باشندگان این ولایت در بخشای مختلف تا حدی کاهش یافته برای سطحاتن زمینه کار کردن فراهم شده بود. وی گفت سر گذشته همچنان در میزان عواید جمع‌آوری شده از جانب ادارات مختلف عایداتی به نسبت گذشته افزایش قابل ملاحظه به عمل آمده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. این شماره در تلگرام هم برای ارسال پیام های شما فعال است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست.
شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. از این هفته یک برنامه جدید را آغاز میکنیم و امیدواریم که در طول این برنامه ها بتانیم که رضایت خاطر شما عزیزان شنونده را جلب بکنیم. برنامه ای داریم با نام سفیران روح الله که این برنامه اولین برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و بناست که از این به بعد هر هفته در همین ساعت به مدت 20 دقیقه در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم و برنامه سفیران روح الله را تقدیمتان بکنیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. شما دوستان میتونید که سوالایتون، پیشنهاداتون و همینطور انتقادهای سازنده ایتون از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه حتما مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار بگیره. از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست. انشالله آرشیو برنامه سفیران روح الله را هم در این سایت ایجاد می‌کنیم و برنامه سفیران روح الله را می‌تونید از طریق این سایت مجدداً بشنوید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم می‌تونید پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک است. اما برنامه سفیران روح الله به چه موضوعی می‌پردازد؟ برای این که من خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که موضوع برنامه ما چی هست و چرا اسم برنامه سفیران روح الله هست، باید برگردم به سالها قبل و مقدمه ای را خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم. شما میدانید که انقلاب اسلامی ایران از سالها قبل و رهبری امام خمینی رحمت الله علیه آغاز شد و شاید از سال 42 هجری خورشیدی بود که این مبارزات اوج گرفت و در نهایت هم در سال 1357 هجری خورشیدی در 22 دلو یا 22 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی انقلاب اسلامی مردم ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و پیروزی رسید. خب در همون ایام در داخل افغانستان هم مبارزاتی وجود داشت بر علیه رژیم حاکم و تقریبا میشه گفت که در او سالها مردم افغانستان هم در حال مبارزه بودند. خب هفتم ثور سال 1357 هجری خورشیدی که در داخل ایران ما اوج مبارزات مردم را بر علیه رژیم ستمشاهی داریم، در داخل افغانستان کودتای اتفاق افتاد. معروف شد به کودتای هفت ثور. این کودتا بر رهبری حزب دموکراتیک خلق افغانستان انجام شد و ما عملاً بعد از این کودتا که بر علیه محمد داود خان انجام شد، تسلط مارکسیست ها را بر افغانستان داشتیم. کسایی که وابسته به شوروی سابق بودند و ایده ها و افکارشان را از حکومت حاکم بر شوروی سابق می گرفتند. طبیعی بود که تسلط مارکسیست ها بر مردم مسلمان افغانستان قابل تحمل نیست. از جای جای افغانستان صدای اعتراض بلند شد. مبارزات مسلحانه بر علیه رژیم حاکم، بر علیه حزب حاکم که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود، بر علیه مارکسیست ها به صورت کلی ما عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده، خب این مبارزه شروع شد. شما دوستان هم خیلی خوب میدانید، اونایی که قدیمی تر هستن خیلی از این موضوعات آگاهی دارن و تسلط کاملی بر موضوعات دارن. مبارزات مردم افغانستان بر علیه کمونیست ها با دست خالی عملا انجام شد و مردم مسلمان و مبارز افغانستان در نقاط مختلف سعی کردند که از دین خودشان دفاع بکنن، از اعتقادات خودشان دفاع بکنن، از ناموس خودشان دفاع بکنند. از این طرف در همون ایام، یعنی چند ماه بعد از کودتای هفت ثور که در داخل افغانستان اتفاق افتاد و ما تسلط مارکسیست ها را داشتیم، در 22 بهمن یا 22 دلو سال 1357 انقلاب اسلامی مردم ایران بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه پیروز شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دفاع از مردم افغانستان در دفاع از مردم مظلوم و مسلمان افغانستان بر علیه مارکسیست ها بسیار جدی و مصمم بودند و در سخنرانی های مختلف، در بیانیه های مختلف، در پیام های مختلف، در دیدارهای مختلف و حتی پیام هایی که برای حکومت وقت شوروی فرستادن تأکید داشتن بر دفاع از مردم مسلمان افغانستان بر علیه مارکسیست هایی که سلطه پیدا کرده بودند بر مردم افغانستان و بر مقدرات مردم افغانستان. متاسفانه در ششم جدی سال 1358 ارتش سرخ شوروی، سپاه چهلم ارتش سرخ شوروی به فرمان برژنف به بهانه حمایت از حزب دموکراتیک خلق افغانستان و به بهانه حمایت از مارکسیست ها به افغانستان حمله کرد و افغانستان را اشغال کرد. با اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی مبارزات مردم افغانستان هم شدت گرفت. از او طرف یک قدرت حاکم، قدرت شرقی حاکم که خیلی هم قدرتمند هست در او دوره وارد افغانستان شده، تجهیزات زیادی را وارد افغانستان کرده و از این طرف مردم مظلوم افغانستان با دست‌های خالی، با سلاح‌های بسیار ابتدایی که در اختیار داشتن دارن با ارتش شوروی می جنگند. خب طبیعی است که جوانان غیور و انقلابی ایران که تحت